علی قریب ترین امام دنیا علی گره زد فاطمه عشق تو رو به دلها علی تنگ دلم چقدر برای حیده برای ایمون تلای حیده شبای قدر و یقینم اینه پشت سر من دعای حیده علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی
از قربتت اگر چه سخن هاست یا علی از قربتت اگر چه سخن هاست یا علی دنیا دگر بدون تو تنهاست یا علی گویی هنوز دامن محراب کوفه را آثار خون ز فرق تو پیداست یا علی آثار سجده زخم جبین روی غرق خون در محضر خدا چه زیباست یا علی تا دست گل برای تو آرند از بهشت بر روی دست محسن زهراست یا علی گرچه شکافت فرق تو در صبحگاه قدر هر شب برای تو شب احیاست یا علی شمشیر دید عازم وصل خدا شدی روی تو را به خون تو آراست یا علی دنیا چه پست بود که مثل تو را نخواست دنیا چه پست بود که مثل تو را نخواست از تو برید و غیر تو را خواست یا علی کوفه پس از شهادت تو گشته متحد بر کشتن حسین محیاست یا علی گویی گرفته بهر تصدق به دست نان چشم انتظار زینب کبراست یا علی میسم گرفته دست توسل به سوی تو میسم گرفته دست توسل به سوی تو او تشنه و نگاه تو دریاست یا علی
من کیم تا به مدیه تو بگویم سخنی از خداوند سخن در همه افسار علی خشگر نگوشو به روخ ماه تو منشد شده دیوار علی هدف از رفتن معراج نبی نسل تو بود چون توی منتخب حضرت دادار علی حیدر 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 حیدر
عرض تسلیت و تعزیت ما در این شام شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه به محضر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافداه و همچنین خدمت شما عزاداران و سین سوختگان حضرتشون به همین مناسبت در خدمت شما هستیم همچون هر شب با ویژه برنامه محراب خون از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف انشالله امشب هم در خدمت شما هستیم و فردا شب هم شب آخر این برنامه و این سوگواره خواهد بود در این لیالی قدر حتما ما و تمام محبین و خدمتگزاران به اهل بیت علیهم السلام را از دعای خیرتون فراموش نکردید و انشالله ما هم فراموش نخواهیم کرد و انشالله که بهترین مقدرات تقدیر بگردد امشب شام شهادت حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه هست شبی که نه فقط کودکان کوفه بلکه تمام عالم و آدم یتیم گشتند لذا در خدمت شما هستیم انشالله امشب هم در خدمت یکی از کارشناسان ارجمند شبکه خواهیم بود و پیرامون آن وجود مقدس و نازنین صحبت خواهیم کرد. امشب در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد بنیادی هستیم و انشالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد. حاج آقا سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما. بفرمایید در خدمت شما.
بنده عرض سلام و تسلیت دارم محضر شریف حضرت عالی و بینندگان محترم و همه عزاداران مصیبت شهادت حضرت امیر امام علی علیه السلام و آرزوی قبولی طاعات، عبادات و عزاداری خواهد دارم.
خیلی ممنونم، زنده باشید. قطعا امشب از مولا علی علیه السلام سخن خواهید گفت و ما هم انشاءالله استفاده خواهیم کرد پیرامون شاخصه های رفتاری حضرت امیر. انشاءالله صحبت خواهیم کرد و یک مقدمه رو بفرمید انشاءالله تا وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. یکی از مباحثی که خیلی هم تکرار میشه جناب استاد در مباحث مختلف، مخصوصا در ایام شهادت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام، این جمله آخری است که هنگام ضربت، اون ضربت جهلی که بر فرق مبارک امیرالمؤمنین وارد شد، حضرت فرمودن که فست و رب الکعبه. این فست و رب الکعبه یک ندا بود، یک ندا هم خب اون منادی ندا داد که تقدمت والله ارکان الخدا. این دوتا دو جمله خیلی قرابت معنایی و یک پیام خاصی داره. اون ندایی که ندای آسمانی بود که تقدمت والله ارکان الخدا، راه رو برای ما نشون میده که هدایت در مسیر امامت، رکن هدایت و اصل هدایت پیروی از امام، اونم امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام. در رابطه با جمله امیرالمؤمنین که فرمودن فست و رب الکعبه، اینم باز خودش مهمه، آن این که چه زندگی، چه سیر و سلوکی در زندگی انسان اتفاق میفته که ما وقتی میبینیم که این در میان انبوهی از کلمات امیرالمؤمنینی که باب العلم، باب الحکمت، اشراف کامل به آیات قرآن و بواطن قرآن دارن، معانی قرآن رو میدونن، با این کلمه فوز شهادته.
بله.
و به هر صورت انتقال به سرای دیگره، ولی حضرت این رو به عنوان یک فوز، یک پیروزی و رستگاری و رسیدن با پیروزی به مقصده، حضرت این رو یک پیروزی همراه با رستگاری، همراه با اون مواردی که دل انسان و روح انسان و جسم انسان رو روشن میکنه و به مقصد میرسه، این کلمه فوز رو انتخاب کرده. در قرآن کریم 17 مرتبه همین کلمه فوز عظیم وارد شده. حالا مشتقاتش هم هست، اولئک هم الفائزون هم هست. داریم فوز مبین در قرآن کریم، فوز کبیر، اینی که حضرت فرمودن که فست و رب الکعبه، یعنی فوز عظیم، فوز مبین، فوز کبیر، همه اینها هست، چون مقید نکردم به یکی از اینها. این چه سیر و سلوک و زندگی و چه سبکی از زندگی هست، چه معرفتی در وجود انسان هست که وقت شهادت انسان اینگونه بیان کنه و اون نگاه درونی و باطنی خودشون رو به زبان بیاره. به نظر میاد که اینکه انسان زندگی خودش رو در رابطه با مقاطع مختلف انسان بشناسه، این میتونه انسان خودش یک نتیجه گیری کنه. ما اگر زندگی امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام رو به سه مقطع کلی بیایم تقسیم کنیم، از تولد که در کعبه است تا زمانی که اول مسلم عالم اسلام میاره به دین مبین اسلام و به دعوت پیامبر لبیک میگه، مرحله دوم دوران حیات نبی مکرمه و مرحله سوم بعد از رحلت نبی اکرمه. این سه مقطع کلیه. در جای جای این سه مقطع لحظاتش، اونی که تاریخ فریقین به اون اشعار داره و صراحت داره، امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در چند چیز سرآمد بودند بعد از نبی اکرم. یک، در این که واقعا وقتی ایمان آوردن، این ایمان واقعی بود، ایمان اسمی نبود.
بله.
اینی که دنبال اهدافی باشن، اینی که بگیم یک مرتبه یک تحول اجتماعی ایجاد داره میشه و امیرالمؤمنین پیشگام بشن، این نبوده.
بله.
با شناخت، با آگاهی، این اسلام علمدارش میشه امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام و بعد همینطور ادامه پیدا میکنه. ما ببینید هر واقعه‌ای در اون مقطع دوم که حالا در زمان حیات پیامبر اکرم بعد از بعثت هست، ما میبینیم امیرالمؤمنین
حضور فعال،
حضور فعال دائم و راهگشا، یه حضور اینچنینی داشتن. در جنگ ها، جنگ بدر که بالاخره جنگ اوله،
بله،
در مقابل با کفار، مشرکین، جهال، اهل کتاب، خب اینا همه به خاطر این بود که نذارن اسلام و پیامبر، پیامبر خاتم، اون هم پیامبری که هم پیامبر خاتمه، هم دین خاتمه، هم کتاب مقدس کتاب خاتمه، خب نمیخوان این اتفاق بیفته،
زمینگیر بشه بعد همون ابتدای کار.
اون وقت امیرالمومنین امام علی علیه السلام تو همه اینها حضور فعال دارن. شما در همون لیلت المبید ببینید چه اتفاق عظیمی، خب اینا در دارالندوه که حالا میگن مجلس مشورتی دوران جاهلیت بوده در رابطه با جنگی، تجارتی، اتفاق بزرگی که میخواست تو مکه بیفته، اینا از هر قبیله دور هم جمع میشدن، خب در همونجا نقشه کشیدن. اون دارالندوه یه تاریخی داره، همین نقشه شهادت پیامبر اکرم تو همین دارالندوه کشیده شد که حالا آیات قرآن هم صراحت داره به این که تصمیم گرفتن که یکی از سکار رو حبس کنن یا به شهادت برسونن یا اخراج کنن از مدین، از مکه و اینجور مباحث. و حالا در اونجایی که همه گروه ها نماینده های خودشون رو میفرستن، این نشون میده که همه کفر با همه توانش اومده برسن. اونجا یک مرتبه یک نفر بروز و ظهور پیدا میکنه، یک مرتبه چهره درخشان امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در خانه رسول خدا، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. اصلا به خاطر این نبوده. ما در رابطه با مجاهدین داریم که خدای متعال می‌فرماد که خدا خریدار جان مجاهدین مؤمنین هست در مقابل به ان لهم الجنه، بهش رو در مورد، ولی در رابطه با امیرالمؤمنین از حتی اینم نیست، به ان لهم الجنه هم نیست،
استفاده نمیشه،
فقط مرضات الله، رضایت پروردگار. خب ما نمونه های این هم در خاندان اهل بیت علیهم السلام داریم. مثلا در همین سوره انسان در اون آیه معروف و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، در اونجا خب یک بیانی دارن، حالا خدای متعال این بیان رو برای ما میفرسته، انما نطعمکم لوجه الله
لا نرید
منکم جزاء ولا شکورا. اصلا دنبال این نبودم، اون چیزی که مهمه لوجه الله است، لمرضات الله است، این سبک و این سیره زندگی اینجوری در مقابل خدای متعال در میدانهای سخت و نه حتما هم نباید جنگ باشه، در میدانهای نیاز، در میدانهای مواسات محبت
که باید حاضر باشد فرد.
بله، در همین چنین شبی که شام غریبان شهادت حضرت امیر علیه السلام هست، خب این داریم که وقتی اهل بیت داشتن بر میگشتن از مراسم تشییع جنازه، نیمه های شب دیدن در خرابه کسی داره ناله میکنه، آقای امام حسن مشتاق متوجه میشن، میرن و اون داستان معروف، و بعد اون پیر مرد یا اون کسی که خراب نشین بوده میگه که شخصی بود که شبها میامد پیش من، با من هم نشین میشد، هم کلام میشد و گاهی هم غذا میشد، هم سفره میشد، من احساس غربت نمی کردم. اینم یه میدانه.
بله،
یعنی اینطور نیست که مثلا ما اگر میگیم که امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام، بله امیرالمؤمنین حیدر بود،
شیر دلاور بود،
امیرالمؤمنین لا فتی الا علی بود، همین شجاعت ها بود، همین این بزرگ افتخارات عظیم. در یک بیانی داشتیم که با ظهور بروز امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در میادین جنگ و نبرد، صفحه اون شجاعان و یلان عرب به طور کلی فراموش شد. یعنی یک شخص شجاع، حالا این شخص در مقابل خدای متعال اونگونه خاضع و خاشع که ظاهرا مقداد میگه در یک جریانی در همین کوفه امیرالمؤمنین رو تعقیب میکردم ببینم که مثلا حضرت کارهای روزمرهشون رو چجور انجام میدن، گفت بعد نیمه های شب رفتن در یک نخلستانی که تعلق به خود حضرت داشت، بعد دیگه اینجا امیرالمؤمنین به مقداد فرمودن مقداد من میدونستم که شما دارید تعقیب میکنید تو اینها، اینجا دیگه میخوام خودم باشم و خدای خودم، و شروع میکنه به راز و نیاز، استغفار، العف، که گویی مقداد میگه من بیرون وایسادم، بیرون با، ولی صدای ناله ها و زجه های امیرالمؤمنین رو میشنیدم، گویی نعوذ بالله این حالا گناهکارترین انسان ها داره اینجا استغفار میکنه. حالا یک کسی که پی به عظمت خدا ببره، پی به فقر ذاتی انسان ببره، اونگونه عبادت بکنه. بعد در قصه خرابه و محبت به خلق الله و انسان ها اونگونه محبت کنی که حالا در این موارد قصه های فراوانی هم از حضرت نقل شده، اون از خود گذشتگی ها، اون گذشتن از مال و اموال و همه چیز، تمام عمرشون زحمت، تمام عمرشون در راه خدمت، و اونم با تعقل. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم به روایاتی که حالا اگر فرصت شد در ادامه برنامه عرض میکنم، که امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام وقتی ما میگیم باب الحکمه یعنی یک دریا معارف، وقتی میگیم در اون روایت معروف، این روایت عظمت شاید برای ما تکراری شده که رسول خدا فرمودن انا مدیلتون علم و علیون بابها، یعنی باب علم یعنی چی؟ این تعابیر تفاسیر، بدون اینکه این تفاسیر هم ذوقی باشه، واقعا اگر کسی بخواد به ولایت رسول الله برسه باید از مسیر ولایت امیرالمؤمنین، کما اینکه اگر بخواد به ولایت الله برسه باید از ولایت رسول خدا برسه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. خب این انسان با این روش، با این سبک، با این فعالیت در میدان، تو عرصه ها، تو میدان ها، تو موضوعات مختلف، وقتی اینجوری خالص برای خدا باشه، هر انسانی شاید اگر بتونه اینجوری زندگی بکنه، وقتی که یک مرتبه اون عطیه الهی که فوز عظیم شهادته نصیبش بشه، خب یک گذشته این چنینی داره. بله، حضرت میفرمان که فوز و رب الکرم، واقعا فوزه و واقعا برای امیرالمؤمنین رستگاریش. هرچند جهان انسانها، جهان اسلام، اصلا موجودات در شهادت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام مصیبت زده شدن و خسارت دیدن و ضرر دیدن،
دقیقا همینطور
محروم شدن. وجود امیرالمؤمنین، ما یک تعبیری در رابطه با شهادت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام از اهل مدینه داریم که وقتی اسرا برگشتن به سمت مدینه، بعد اون را مردم باور نمی کردن. بشیر وقتی خبر رو
درسته
مردم باور نمی کردن، بعدن در عزاداری ها که ادامه داشت در مدینه یک جمله گویا زیاد تکرار می شده، چگونه میشه صبح و شب مدینه رو درک کرد بدون حسین ابن علی
در اون نباشه،
چگونه میشه اینجوری؟ و در رابطه با کوفه، در رابطه با احسان ارزم اینه که همه انسان، چگونه میشه انسان باور کنه جهانی که مخصوصا انسانهایی که در اون دوره زندگی میکردن، دنیایی که امیرالمؤمنین پناهگاهشون بوده، در مشکلاتشون، در سوالاتشون، در شبهاتشون خیلی اومدن ابراز کینه میکردن، ابراز دشمنی میکردن، ولی در درون خودشون ارادت داشتن. حالا ولو بعضی ها بغض و کینه شون زیاد بود، ولی میدونستن با چه انسان بزرگی دارن این عداوت و دشمنی رو نشون میدن. به بزرگی امیرالمؤمنین دوست و دشمن اعتراف.
احسنتون، خیلی ممنون، متشکرم. جناب استاد بنیادی که بچه زیبا سرود، جناب استاد سازگار که دنیا چه پست بود که مثل تو را نخواست، از تو برید و غیر تو را خواست یا علی. خب تشکر میکنم از این مقدمه، اجازه بفرمایید که یک میان برنامه داشته باشیم. انشاءالله بعد از این میان برنامه خدمت عزیزان میرسیم و وارد موضوع بحث خواهیم شد.
اگر تو را نداشتم نبود، اگر کرامتت نبود، اگر جبابتت، هزار درد داشتم ولی دوا نداشتم. به نام تو خدا صفا به زندگی دادم، بدون نام تو در این جهان صفا نداشتم. نوای من علی علی، صدای من علی علی، بدون این علی علی خدا خدا نداشتم. سنگ شدم، طلا شدم، شاه شدم، گدا شدم، چه می شدم اگر علی مرتضی نداشت؟ اگر نبود زادگاه تو قسم به فاطمه، این همه سمت کعبه هم برو بیا نداشتم. من اسم او دوا ذکر و شفا علی، کمیل تو اگر نبود به لب دعا نداشتم. نبودی یا علی اگر حسن نبود و هم حسین، بدون تو مدینه و کرب و بلا نداشتم.
امیرالمومنین روحی فداک، انشالله که زیارت و شفاعت مولا علی علیه السلام به زودی زود نصیب و قسمت همه شما عزیزان و دلباختگان ولایت علوی بگردد. انشالله همچین شبهای نجف اشرف. خب همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه محراب خون در شام شهادت مولا الموحدین امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و پیرامون شخصیت رفتاری آن جناب بزرگوار در خدمت استاد بنیادی هستیم و انشالله از محضرشون درس می آموزیم. خب در خدمت شما هستیم، بفرمید.
خواهش میکنم. بله، یکی از نکات مهم که ما دائما خودمون برای خودمون این رو تکرار میکنیم و دوست داریم که این تکرارم باشه اینه که ما چگونه سیره رفتاری معصومین علیهم السلام رو در وجود خودمون زنده کنیم یا در جامعه زنده بشه. یه جامعه ای که همه به صداقت معروف باشن، یه جامعه ای که همه به عدالت رفتار کنن، یه جامعه ای. خب این ویژگی ها امیرالمومنین امام علی علیه السلام که خودشون به هر صورت فرد شاخص عدالت بودن،
بله،
که خب اینا هست، ولی اون جامعه ای که امیرالمومنین بر اساس آیات قرآن، بر اساس رسالت پیامبر اکرم که یک جامعه سالم و صالح این درست بشه، انسان ها توی همچین فضایی زندگی بکنن، فضایی که امن باشه، امن به لحاظ فکری، امن به لحاظ موارد مختلف، مبادلات انسان ها از هر حیث، و انسان سیر تکاملی پیدا بکنه. این یک نکته بسیار مهمیه که ما دائم باید روی اینم مطالعه داشته باشیم و سیره رفتاری، و چه سیره رفتاری بهتر از سیره امیرالمومنین امام علی علیه السلام. خب ما اون سه مقطع زندگی حضرت رو عرض کردیم، خب پس معلومه سیره رفتاری امیرالمومنین هم مربوط به جوانان میتونه باشه، هم مربوط به انسان‌های میانسال میتونه باشه، هم مربوط به اون کسانی که در جامعه منصبی صاحب منصب هستن، در پستی مسئولیت دارن یا نه مسئولیتی ندارن، فردیش که فعال در جامعه هست، فرقی نمی‌کنه. امیرالمومنین امام علی علیه السلام در همه این موارد سیره خودشون رو نشون دادن و به واسطه احادیث، روایات، اخبار اینها ما رسیده. مهم اینه که ما گیرندگیمون چقدر قوی باشه، مهم اینه که ما چقدر تعهد نسبت به این سیره امیرالمومنین، چون ما بله جناب استاد ما دائم داریم این رو میگیم که ما شیعیان امیرالمومنین هستیم، خب هستیم،
محبین حضرت قطعا اینجوری
اینطوره. اون وقت بعد میگیم که حالا اگر شیعه هستیم، معتقد هستیم، این اعتقاد در رفتار ما باید خودشو نشون بده. ما گاهی میگیم بله ایمان اون اعتقاد قلبی است، اون اقرار لسانی است، اون عمل به جوانه و بالاخره جوارح و این حرفا، ما اینا رو بیان میکنیم، اما خلاصه همه این حرفا در رفتار انسان در جامعه مشخص میشه. ولی ایمان اگر بخواد در صندوق قلب فقط بماند،
بله،
یا در اون محفظه ذهن فقط، این میشه یک ایمان ذهنی اثر
شخصی
خارجی نداره. بله،
یعنی باید متولور بشود در خصوصیات اخلاقی فرد.
بله، در رفتار انسان، در رفتار جامعه اینها باید خودش رو نشون میده. خب ما میگیم شیعه هستیم، ما در روایات زیادی هم داریم که کسانی که میگن ما شیعه هستیم اینا باید چه ویژگی داشته باشن. خب از همه تقریبا معصومین علیه السلام علائم شیعه رو بیان کرد.
بله،
خب در یک روایتی که این زیباست که آقای موسای کاظم علیه السلام به اون موسای ساباتی بیان میفهمون که حالا هم خیلی ها دارم میگم ما شیعه هستیم، ما شیعه امیرالمومنین هستیم، حضرت فهمیدن که انما شیعت و علی من صدق قوله فعله، شیعه امام علی علیه السلام، پیرو امام علی علیه السلام کسی است که فعلش، کارش، رفتارش اون بیانش رو تصدیق کنه. اینا آیا اونجوری که میگه عمل میکنه یا اونطور عمل نمیکنه؟ خب ما اگر میگیم شیعه هستیم، این شیعه بودن باید در رفتارمون، اون وقت رفتارم که داریم بعد میگیم این رفتار همراه با عقلانیت، همراه با موازین اینها باشه. گاهی صحبتهایی میشه بدون اینکه پشتوانه ای داشته باشه، نه پشتوانه دینی داره نه پشتوانه عقلی داره. گاهی اعمالی از انسان سر میزنه که اینا باز هیچ کدوم اون پشتوانه ها رو نداره. اصلا هر چیزی بخواد استحکام پیدا بکنه باید عقبه داشته باشه، بیان و رفتار انسان هم باید عقبه داشته باشه. یعنی ببینیم این رفتاری که انسان داره عقبش چیه، یعنی به چه پشتوانه ای این میتونه، اگر پشتوانش عقل باشه، شعر باشه، عیار عمل انسان میره بالا، اون عمل ارزشمند میشه. ولی اگر یه عملی باشه که نه، همینطور بدون محاسبه، بدون فکر، خب این اتفاق بیفته. شیعیان امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام کسانی هستن که بله رفتارشون یک رفتار عاقلانه، رفتار همراه با اخلاق، رفتار همراه با نگاه به آینده، نگاه به افراد، نگاه به جامعه، یعنی مجموعه از عناصر رو در نظر میگیرن بعد یه حرکتی انجام میدن، میشه یه انسان موفق، یه انسان مؤثر. این میشه شیعه امیر. حالا آیا داشتیم؟ بله. ببینید شما وقتی که جناب استاد امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام اصحابشون که تعدادشون اونایی که خاص بودن و خالص بودن خیلی زیاد نبودن،
بله دیگه خواص دیگه خیلی انگوش شمار بودن،
بله تعدادشون زیاد نبودن. اون خصوصیاتی که اینها داشتن چی بوده؟ خصوصیاتشون رو که نگاه میکنیم ببینیم واقعا مکتب آموز و درس آموز مکتب امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام بودن. یعنی اون چرا که حضرت میفرمودن اطاعت میکنن و نگاه میکردن، یعنی رفتار امیرالمؤمنین رو میومدن میدیدند. حالا ما شاید نتونیم ببینیم، ما نیستیم، ولی به هر صورت دیگه اینقدر که میدونیم امام علی علیه السلام یک فرد شاخص با این ویژگی ها بودن. تو روایات هم داریم که حالا گاهی از اوقات میگن که خب این رو چجوری باید معنا کنیم، حتی تو محافل مدرسه ای هم این بحث پیش میاد. یک بیان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله دارن که النظر الی وجه علیین عباده، خب نگاه انداختن به وجه امیرالمؤمنین، به صورت امیرالمؤمنین عبادت. خب برای اونایی که بودن که خب بله، چه عبادتی بالاتر از این که انسان رفتار درست رو از کسی یاد بگیر؟ این هم عبادت. انسانی که بتونه رفتارش رو درست بکنه به واسطه اقتداء به کسی، بله اینم یه نوع عبادته. اصلا همه این حرفا برای اینکه انسان خودسازی بکنه، الگو بگیره، خودش رو درست کنه. حالا از نظر الی وجه علیین عباده، ما نیستیم، باید چه کار کنیم؟ خب بعد مطالعه کنیم، بعد اینها رو بیاریم دراریم و بیاریم. یعنی وقتی ما عزادار شهادت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام هستیم، مهمترین نکتهش اینه که ما ببینیم از توی این عزاداری چه عهدی با امیرالمؤمنین می‌بندیم. و هیچ عهدی هم بالاتر از این نیست که ما بشیم پیرو واقعی. همینه دیگه. یعنی اگر ما میگیم که بیعت می‌کنیم، ما عهد می‌بندیم، تو مقاطع مختلف تاریخ اسلام این عهد به خاطر اینه که ما در اطاعت اونها قرار بگیریم. اونها چه امر میکنن، از چه چیزی نهی میکنن. بعد حالا این ویژگی های مختص رو انسان در بره. چند مورد رو حالا تا وقتی که هست به عنوان اون شاخص های اصلی در وجود بره رؤوسه که ما اینا رو تو زندگیمون پیاده کنیم و از امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام اینها رو یاد بگیریم.
انشاءالله.
اولین نکته عبادت امیرالمؤمنین. ما نسبت به این که بگیم عبادت و بندگی خدا، هرچه بحث بکنیم کم. بندگی خدای متعال در معنای عام خودش، معنای عام خودش یعنی اینکه انسان واجباتش رو انجام بده، محرمات رو ترک کنه، نه همش بندگی خداست. انسان اهل استغفار باشه. اصلا ما شبهای احیا میریم برای چی؟ شب زنده داری میکنیم. و اتفاقا جناب استاد، ما یکی از نکات مهمی که میگیم ما اتفاقا عملم میکنیم اینه که وقتی پیامبر اکرم در غدیر خم فرمودن که انی تارکن فیک و مستقلین کتاب الله و اطرتی، ما شبای احیا همین کار میکنیم، قرآن میذاریم روی سر و میگیم به علیه. خب این بیان ماست و این ظاهر همونیست که داریم نفر. ولی همین رو ما باید بهش عمق بدیم، این باید بیاد تبدیل به یه تعهد بشه. عبادت و بندگی خدا یکیش اینه که اگر ما میخواییم درس بگیریم از امیرالمؤمنین، میبینیم شب 19 حضرت کجا رفتند؟ در مسجد اذان گفتند.
بله.
پیام توحید، ندای توحید، اینها رو در مأذنه بیان کرد. خیلی ها با همین صدا بلند شدن، با همین اذان آمدن مسجد، نماز خودشون رو به امامت آقا امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام خواند. و امیرالمؤمنین اگر من میگم یا علی و بر سر زبانم هست، این یا علی که من دارم میگم، علی مهمترین، علی علیه السلام مهمترین شاخصه زندگیشون که بنده خوبی برای خدا بودن، عبد صالح خدا بودن. این بندگی در ما نمیخوام بگیم بندگی شخص دیگری رو بکنیم، که ما داریم میگیم بندگی خدا. این بندگی خدا اسم بندگی روش هست ولی پادشاهیه. انسانی که عبد خدای متعال باشه،
نعم الرب
بفنه. انسان اگر خب این سیره عبادی امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در محراب عبادت هم به شهادت میرسن، بعد منم میگم من پیرو امام علی علیه السلام، خب میتونم نسبت به ندای توحید، پیام توحید، جامعه توحیدی، اینا پیام‌های خودشو داره. ما اذان رو فقط به عنوان اعلام نبینیم. گاهی از اوقات ما میگیم این مثل یه اعلامه، نه پیام داره. پیام این که ما تو این جامعه داریم، جامعه توحیدیست، شهادت به وحدانیت پروردگار میدیم، جامعه‌ایست که سنت نبوی درش ایجاد میشه، جامعه‌ایست که اقتدای به ولایت امیرالمؤمنین کرده، جامعه‌ایست که دنبال خیرالعمل میره. خب این پیام ها باید توی جامعه، فقط اذان رو به عنوان یک اعلام به هر صورت ما نبینیم، پیام های این رو ببینیم و بهش عمل بکنیم. خب خیلی انسان جناب استاد لذت میبره. این 7-8 اخیر رسانه ها خیلی آمدن جامعه ما رو دچار بالاخره یه تزلزلی بکنن. و خب اون جنگ ترکیبی هم که من معظم رهبری فهمنن، اون هسته مرکزش اعتقادات بود. یعنی این دفعه به نظرم اینها هجوم آورده بودن و آوردن به عقیده و ایمان،
به ریشه دیگه اومدن زدن.
بله. بعد یک مرتبه ما میبینیم شب 19 شب 21، حالا ما داخل ایران رو میگیم، بیرون ایران هم همینطور، ببینید در حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، در مسجد مقدس جمع کرام، برین تا دور افتاده ترین روستاها. من یک ارتباط تبلیغی با بعضی از دوستان دارم، این حرفا میگن اصلا ما مبلغن رفتن ماه مبارک رمضان برای تبلیغ، میگن ما اصلا نمیتونیم پاسخگو باشیم، بس که مردم متقاضی هستن، که حالا اینش مخصوصا شبهای احیا رو، که خب این عشق، این ایمان، این علاقه وجود داره، ما این رو در تمام زندگیمون این تعهد رو بیم پیاده کنیم. اولین نکته در سیره عملی امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام همین عبادت و بندگی حضرت. در موارد مختلف هم ما قصه ها و جریانات مختلفی رو داریم
که در حقیقت فرمودن که کفابی عزن ان اکون لک عبدا و کفابی فخرن ان تکون لی ربا. این اوج اون معرفت امیرالمؤمنین رو میرسونه، اینکه بنده مولای خودشون بشن، بنده خدا رو بشن، این رو برای خودشون پس نمی‌گیرن، اوج عزت میدانن، اوج فخر میدانن در حقیقت امیرالمؤمنین که خودشون به اون مرتبه والا رسیدن، به مرتبه عبد بودن رسیدن میتونیم بگیم دیگه.
و حالا چون فرصت هم محدوده، ببینید ما مثلا همین دعای کمیل رو،
بله،
چقدر امیرالمؤمنین در این دعا اصرار داره، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت صدره. چه این بیانات امیرالمؤمنین معلومه که حضرت واقعا در رابطه با بندگی خدا و ایمان به خدا یک ایمان ناب داشتن. ایمان ناب یعنی ایمانی که هیچ تزلزلی درش نیست، هیچ تردیدی درش نیست، یه اعتقاد، اعتقاد راسخ. حالا ما نمیشیم که اصلا فاصله زیاده،
قطعا به اون مقام نمیرسیم،
ولی ما بحثمون سر اینه که الگو بگیریم،
پیروی کنیم،
پیروی کنیم. ما اگه اون مسیر رو ادامه بدیم و در این صراط، چون پیامبر اکرم در رابطه با امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام فرمان علیون صراط المستقیم، خب علیون صراط المستقیم، ما باید عمل کنیم به همین الگوهای رفتاری حضرت، بعد در این صراط قدم برمیداریم، گام برمیداریم، حالا تا برسیم به اون نقطه‌ای که در استعداد ما وجود داره، در توان ما وجود داره، ما بتونیم به اون مرحله برسیم. حالا این یک نکته که
بله،
بالاخره جوانهای عزیز ما این رو بیشتر بدونن و بهتر بدونن که در درگاه خدای متعال انسان اعتبار پیدا میکنه و هیچ قیمتی بالاتر از اعتبار انسان نیست. نه مال، همه اینا خوبه، ما هیچ موقع نفی
نکردیم،
بله، مال و این حرفا، زحمت و اینها، انسان آسایش نیاز داره، انسان رفاه لازم داره، اینها در ذات انسان هست، ولی وقتی بحث از قیمت واقعی و اعتبار واقعی انسان میشه،
ارزش واقعی انسان،
ارزش واقعی انسان، اون ایمان خالصه. این که ما این شخص رو چقدر درست کار میبینیم خیلی مهم. شما الان اگر به ما بگن که در آرزو چیست، مثلا میگیم آرزومونه که همه جامعه درست، خود ما از خودمون درست کار باشیم، درست گفتار باشیم،
راستگو باشن، راست امانت دار باشن،
این من یه چیزی کمی. پیامبر اکرم قبل از این که اصلا به رسالت یا موقع بعثت اینها برسه، پیامبر اکرم تو دورانی که دوران جاهلیت بود، رقابت ها در چیز دیگری بود، پیامبر اکرم به عنوان امین معروف بود، این اعتباره. ولی زم تجار شبه جزیره که میدونید قریش کارشون تجارت بوده،
بله،
دنبال کسی میگشتن که بالاخره اموال خودشون رو به امانت بذارن در نزد این شخص. پیامبر اکرم اصلا این که ما پیامبر اکرم رو میبینیم در اون بالاخره بساط تجاری حضرت خدیجه سلام الله علیها، این امین بودن حضرته که در اونجا. خب دین به ایمان به انسان اعتبار میده، ما این اعتبار رو اگه از جوانی کسب کنیم خیلی بهتره، تا میرسه به مقاطع و سنین بالاتر این اعتبار وجود داره. تو بازار باشم، کارمند اداره‌ای باشم، یا کسی مسئول باشه، ایمان به انسان، اون میز و اون صندلی و اینها، اونا نه، یه امور دیگر است، ولی اونی که در رفتارها، برخوردها خودش رو نشون میده، ایمان طرفه. ما یک زمانی زمان استاد واسه مهم بینندگان عزیز خسته نشن، یک جریانی اتفاق افتاد، یه آقای به یک کس گفت آقا شما این کار رو انجام میدید؟ اون عالم بزرگ گفتم بله ما مسلمونیم. خیلی جمله یه تکان دهنده بود، یعنی انسانی که میگه من مسلمانم، حالا اگه بگه من شیعه هستم که دیگه بالاتر، ما مسلمونیم، اگر یه حرفی رو میزنیم و وعده‌ای رو میدیم حتما انجام میدیم، ما این ایمان به خدا رو داشته باشیم. نکته دوم در رابطه با اون شاخصهای رفتاری امیرالمومنین حق طلبی حضرت بود. یعنی امیرالمومنین هم خواهان پیاده سازی حق به معنای واقعی در جامعه بودن، هم مدافع حق بودن و هم طلب حق میکردن و هم در مقابل باطل میستادن در تا پای جان. این ویژگی امیرالمومنین، یعنی انسان خور، انسان مؤمن، معتقد. بعد این انسان میشه حق طلب. به قدر این حق طلبی در وجود امیرالمؤمنین بروز و ظهور داشت که پیامبر اکرم میفهمون علیون مع الحق والحق مع علی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوز. اصلا شما بین حق و علی علیه السلام نمیتونید، یعنی هر جا شما بگید علی یعنی حق و هر جا بگید حق یعنی علی، میشه یک کسی معیار و میزان این چنین خود حقی معنای بسیار سنگینی داره.
بله.
بعد
بله
یک مرتبه یک شخصی بشه بگید خود حق.
خود حق اصلا.
بله خود حق. خب این نشون میده که حق مهمه، حق طلبی هم مهمه. بعد امیرالمؤمنین، حالا این در زمان حیات حضرت بوده، الان هم هست، یعنی همین الان که ما یه فاصله مثلا 1400 خورده سال داریم از شهادت امیرالمؤمنین و حیات امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام، این هست که ملاک و معیار حق امیرالمؤمنین. حالا این به چه معنا؟ ببینید این نهج البلاغه بخشی از سخنان امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام. خب میشه من بچه مسلمون باشم و بگم که من به کلمات امیرالمؤمنین؟ اصلا کسی که یک زمانی در یک مسجدی یک جوانی از یک بزرگی گفت آه یه دو تا کتاب سه تا کتاب به ما معرفی کن که ما میخونیم روشن بشیم بالاخره بفهمیم اسلام یعنی چی.
بله.
اون عالم بزرگوار فهمید قرآن، قرآن با انس با قرآن داشته باشه، معنای قرآن رو بفهم، نهج البلاغه، معنای نهج البلاغه رو بفهم. اون نهج البلاغه قرآن هم اینا نورن، یعنی بصیرت افزایی میکنن در وجود انسان، رفتار انسان رفتار هوشمندانه میشه در جامعه. اونجایی که انسان میخواد بله و خیر بگه، بله و خیر رو چی؟ رو اساسی میزان معیاری. خب امیرالمؤمنین علی علیه السلام میزانه، قرآن کریم میزانه. خب ما وقتی میگیم میزانه، در اون قصه معروف که پیامبر اکرم عمار رو دیدن و یه پیام میدادن، این پیام مال بعد از رحلت پیامبر اکرم نتیجه بخش بود برای عمار. خیلی جالب، یعنی فوق‌العاده این درس آموزه و یک اصلا گنجینه است برای فهم ما اگه بفهم.
بله.
پیامبر اکرم عمار یا عمار این رأیت علیان قد سلک وادیان، اگر دیدی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در یک مسیری قرار گرفته و سلک الناس وادیان غیره، فصلک مع علی و مردم دارن به سمت دیگه میرن، تو این تو نباش که بگو هم رنگ جماعت شد
ولو همه این مردم باشند هستن،
ولو همه این مردم باشن. ببین علی کجا میره؟ اینی که عرض میکنم که برای بعد از رحلت پیامبر اکرم، چون بعد از پیامبر اکرم خیلی ها به گمراهی رفتن،
بله،
اصلا قصه سقیفه قرار نبود درست باشه، اصلا اینها نبود که، همه چیز در قدیر خم تمام بود. بعدن هم امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام به یکی از والیان ظاهرا مصر و اینها این رو بیان کرد که من نخواستم استقامت کنم، مصالح دین و مصالح اسلام مسلمین این اقتضا میکرد که من صبر کنم. امیرالمؤمنین آیت عظمای خداست، صبوره به معنای واقعی صبر میکنه و در این صبر هم هزینه داد حضرت،
بله،
ولی صبر میکنه. انسانی که دنبال حق، انسانی که میخواد حق رو پایدار بکنه در جامعه، هم باید فکر و خرد و اندیشه و اینها رو بیاره وسط، این کار بدون فکر انجام نمیشه، به مقصد نمیرسه، و از طرف دیگه باید اون مسیری که حقه، نه اون حقی که ظاهر حق به خودش میده ولی باطنشو که میریم نگاه میکنیم میبینیم باطل محض، نفاق اینجوریه. بعد از رحلت پیامبر اکرم اصلا اونی که یک مرتبه خیلی که اونجا یه عده‌ای متوجه شدن ولی تعدادشون کم بود، یه مرتبه بروز و ظهور پیدا کرد، این دو چهرگی جامعه بود. حضرت زهرا سلام علیها به خیلی از این بزرگان مهاجرین و بزرگان انصار فرمودن که شما در قدیر خم بودید، شما سلیفه چه کار میکردید، شما بیعت کردید. من گفتن که اگر پسر ابو طالب یعنی امیرالمؤمنین این رو به ما گفته بودن ما بیعت نمی کردیم با دیگر،
زودتر می آمدن مثلا، نمیدونم.
و حضرت زهرا سلام علیها فرمودن بازم دارید تقصیر گردن امیرالمؤمنین که حضرت به ما نگفتند،
شما بودید که باید می رفتید به سمت امام،
بله شما باید مدافع می بودید، شما در قدیر خم اصلا شاهد بودید، بیعت کردید، همین این حرفا بوده. بعد حالا یک مرتبه با رحلت پیامبر، باز عرضم اینه، اما اون صحبت پیامبر اکرم و توصیه پیامبر اکرم رو گرفت، یکیش از مواقعش همین جریان سقیفه بود. در اینجا اما فهمید کجا باید وایسه، در بحث حق جناب استاد آدم باید بدونه کجا وایساده، این خیلی مهم، و بعد بدونه چه کار میخواد بود، اون کار باطل رو نره دنبالش، اون باطل رو انجام بده به اسم حق، اینا هزینه درست میکنه. و حالا دو سه مورد دیگه هم هست که اونا عرض میکنه.
خیلی ممنون، متشکر. این بحث حق طلبی خب قطعا بر اساس بصیرت هست دیگه، اول باید طرف حق رو بشناسه بعد حق طلب باشه، و معنای دیگرش هم عدالت طلبی شاید بشه، حالا به تعبیری که معنای عدالت همون احقاق حق است، و از شیء موضعه حق هر چیزی رو ادا کردن همون عدالت است، که قطعا امیرالمؤمنان در سرآمد این بحث بودن، سرآمد حق طلبی و عدالت طلبی بودن. خیلی ممنون و متشکرم. یک میان برنامه دیگه ببینیم و یک توقف دیگه هم داشته باشیم و با بخش سوم برنامه برمیگردیم.
ونور الله الذي يهتدي به المهتدون اون معنی آیه و یوتون از زکا و هم را که معنی آیه و یوتون خونواده خیلی کریمه
سوال نکرده جواب
این خانواده
خیلی جلیم سوال نکرده جواب میدن هر جا سلام بدید زیارت می نویس سلام الله علیک یا امین الله فی عرشه سلام الله علیک یا
لای قربونت برم ماشاءالله تو حرم مولا یا نه علی مولا
مولای ما نمونه دیگر نداشته است، اعجاز خلقت است و برابر نداشته است. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین یا علی بن ابی طالب. عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان در خدمت شما هستیم با بخش سوم ویژه برنامه محراب خون در شام شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد بنیادی هستیم. پیرامون ویژگی های شخصیت امیر المؤمنین ایشان صحبت می فرمند و در بخش های قبلی برنامه اشاره فرمودند به دو مورد، یکی عبادت حضرت بود و دیگری هم حق طلبی بود. بفرمید همچنان در خدمت هستیم و با ویژگی های دیگر حضرت امیر المؤمنین.
بله، یک مورد سوم و چهارمی هم عرض میکنیم. بازم این اعتقاد داریم که شاخصهای زندگی علوی مافوق این حرف هست و اصلا شاید به فهرستم نیاد، ولی یعنی تومار بزرگی از این عناوین وجود داره که فقط انسان از خدا میخواد که اینها رو فقط ببینه، یاد بگیره، عمل کنه و تو جامعه اینا رو به کار بگیره. یک مورد سومی هم که حالا عرض میکنیم در رابطه با عزت طلبیه.
بله،
نه ذلت. ما حالا در رابطه با قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اونجا اون بحثی که امیر المؤمنین یعنی عزت مسلمان، عزت انسان، عزت مؤمن اینها رو بیان میکردن و اینها، بعد یک مرتبه نگاه کردن دیدن سید الشهدا علیه السلام همان چیزی که پیامبر اکرم و همان چیزی که امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی علیه السلام اینها رو میخواستن برای جامعه و توصیه میکردن و براش وقت میذاشتن، مبارزه میکردن که عزت جامعه انسانی و اسلامی حفظ بشه، ولی به هر صورت دسیسه ها چنان بود که اصلا مردم رو مثل افرادی که در شام حاکم بودن یا در جاهای مختلف بلاد اسلامی، اینها اصلا میخواستن که این وجهه انسانی و وجهه مسلمانی رو این رو تحقیر کنن. یعنی یک آمیزه از جاهلیت، تفرعون و مباحث این چنینی و یه پوسته اسلام هم بهش بزنن، ولی باطنش این بود که همه تسلیم باشن. تسلیم نه از روی تعبد دینی، تسلیم از روی تعبد نفسانی. این خب این جریان داشت اتفاق می‌افتاد. بروز و ظهورش در کربلا بود. سید الشهدا علیه السلام هم اونجا شعارش مشخص بود، هیهات من نزل الله. یعنی این هیهات من نزله یه شعار فطری بشره که ابا عبدالله الحسین علیه السلام میبینن که این تو جامعه داره پایمال میشه، اصلا چیز دیگه نیست. برای اینا با چه قیمتی آمدن توی کربلا، برای چی اومدن؟ اصلا خیلی جالب جناب استاد، ما اینا رو وقتی انسان یه تحلیل اندکی میکنه، سید شهدا علیه السلام به اینا میفرماد، به اهل کوفه در کربلا میفرماد که خوب نگاه کنید که با من کی هستم و چه میگویم. ایهل لکم قتلی، فکر کنید بعد انجام بدید، بعد مقاتله کنید، بعد مبارزه کنید، بعد به شهادت برسید. الان شما نمیدونید خودتون بعد چرا اصلا اینجا هستید، بعد با سمن بخش شما اومدید و رفتید در رکاب شیطان قرار گرفتید، یک کسی مثل ابن زیاد خودتون رو ذلیل کرد. اینایی که در مقابل سید شهدا علیه السلام، یعنی این تقابل این اتفاق میفته. امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام یک جامعه میخواستن عزیز، یعنی سرفراز، جامعه ای که در اون اندیشه حرف اول رو بزنه، جامعه ای که نسبت به امور مالی مساوات، عدالت حرف اول رو بزن. در هر جامعه قدیم یا جدید فرق نمی کنه، مهمترین شاخصه تعالی یک جامعه اون عدالت اجتماعی است که در اون دو. یعنی ما هر چقدر تو این بود موفق باشیم، ما میگیم ما بیشتر پیرو امیرالمومنین. امام معظم رهبری در همین بیانیه گام دوم می فرمان که علوی ترین حکومت، یعنی اگر ما علوی ترین حکومت هم که بخوایم بشیم، یک جامعه علوی بخوایم بشیم، شاخص اون اینه که ببینیم که عدالت چقدر توش هست و عزت خواهی چقدر هست، یعنی عزت انسان، کرامت انسان چقدر تو این جامعه حفظ میشه. و اگر ما میبینیم در جامعه همون یه نقصان هایی داریم، اگر میگیم ما دنبال و معتقد به ولایت امیرالمومنین امام علی هستیم، این عزت خواهی رو باید داشته باشیم، هم برای خودمون هم برای مردم جامعهمون، تو ارتباطاتمون، تو رفتارهامون، تو صحبتهامون با کرامت انسانها. انسان وقتی روبرو میشه، انسان باید اون عزت طرف مقابل رو حفظ کنه. ما اگر میخوایم جامعه رو به سمت هدایت ببریم، ما اگر دین اسلام رو خوب معرفی بکنیم، ما اگر بیم شاخصه های جامعه علوی، جامعه نبوی، اگر واقع رو بیایم بیان بکنیم و درست تفهیم بشه اینها، شک نکنید این جامعه علوی، جامعه نبوی، اینها بناش شرع عقل، مردم میپسندن. نمیتونن بگن که ما یه همچین جامعه ای نمیخواییم. نه خب، پس ما این رو، پس دیگران رو عزیز بشماریم، این یک، یعنی هم افراد رو، خودمون عزیز باشیم، زیر بار ذلت نه تسلیم نباشیم، اون تسلیم به معنای ضعف. جناب استاد، چقدر قرآن کریم در آیات مختلف این آیه شریفه فاستقم کما امرت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، همه اینها آیه عزت، استقامت به خاطر اینکه انسان زیر بار ذلت نره. ذلت انسان رو به خاک سیاه میشونه. هیچ نقمتی، هیچ بدی بدتر از ذلیل شدن یه انسان یا یک جامعه نیست. امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام جامعه عزیز می‌خواستن، یعنی جامعه‌ای که عزت و پرچم عزت در اون باشه. خب حالا این در بعد کلانش که ما در بعد اجتماعی صحبت می‌کنیم، در بعد فردی هم همین. در بعد فردی حضرت در یک بیان بسیار زیبایی میفرمون المنیت و الدنیه، مرگ باشه ولی پستی نباشه. یعنی همون بیان سید و شهدا که میفرمونن که الموت و خیر من رکوب العاری، همین مرگ باشه ولی ذلت نباشه. و تجلد و تولد، انسان فعالیت داشته باشه، تنبلی و سستی تو کارش نباشه. این دوتا یعنی مثل صغرا کبرا، حالا اینا رو درست کنیم. بعد حضرت میفرمان که آگاه باشید و دهر و یومان، روزگار همه انسان ها به دو قسمه، فیومون لک و یومون علک. یه روز به نفع پاشنش به نفع انسان میچرخ، یه روزش اینطور نیست،
سر بالاییست و سر پایینیست.
بله. فاذا کان لک فلا تبدا، اگر دیدی دنیا به سمت توه،
به کام تو،
به کامه، اینجا مواظب باش. از اون بالاخره انسان باید امیر بر دنیا باشه. انسان اگر دید دنیا به نفعش شد، یه مرتبه ذلیل این دنیا، عبد این دنیا نشه. بله، انسان امیر. اگر دنیا به نفعت شد، دیدی نه خوبه، بر وفق مراده، خب اینجا انسان خودش رو ذلیل اون چیزی که بهش رسیده نکنه، بازم عزت خودش رو حفظ کنه. و اذا کان علیک فلا تحزن، اگر هم یه روزی دیدی دنیا نه روی خوشش، بله، به سمت انسان نیامده، فلا تحزن، محزون نباش. فبکلیه ما ستختبر، انسان به هر دوتاش امتحان میشه. یعنی هم اونجایی که یک روزی به نفع انسان بر اساس محاسبات انسانی به نفع انسانه، یا روزی که یک جایی دنیا احساس میشه به ضرر ماست، یعنی خیلی برای ما نیست. حضرت میفرمان نه، اونجایی که میبینی به نفعته، عزت خودت رو از دست نده. ما در روایات هم داریم حالا به این مضمون که گاهی از اوقات مالی از انسان گرفته میشه و امتحان میشه، که معمولا شاید اینطور بوده. انسان ها در اموالشون، در اولادشون، یه مرتبه اینها نقص ثمرات، اینها امتحان میشه، یه چیزی گرفته میشه و امتحان.
بله. آیه قرآن هم هستی که
بله. بله. ولی گاهی از اوقات هم نه، مالی به انسان میرسه،
داده میشه
به انسان. به وقتی که یه مالی بهش رسیدم، اون تو اونم امتحان میشه. چقدر آیا اون مال، اون ثروتی که آمد، یا اون مقام و مسئولیتی که آمد، این انسان رو از درجه انسانی و ایمانی تنزل داد یا نداد؟ خب امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام فرمود همه دنیا همینی که ما ببینیم، یعنی این مباحث پیرامونی ما همینه. اونی که احاطه کرده ما و درش داریم زندگی میکنیم همین اموره، یعنی اینا رو انسان مواظبت کنه. یعنی همین موضوعات ریز یک مرتبه میشه شاکله زندگی انسان، یک مرتبه میشه یک جریان کلی به نام سبک زندگی اسلامی، که این سبک زندگی اسلامی هم دنیا رو درست میکنه، هم آخرت رو درست میکنه، و عزت انسان رو زیر پا نمیذاره و عزت انسان هم از بین نمیره. این حالا مورد سوم. مورد چهارم که حالا سریع هم عرض بکنیم و یک نتیجه گیری اگر حضرت عالی موافق باشه. در رابطه با عدالت خواهی به معنای واقعیش، یعنی گاهی از اوقات عدالت خواهی میشه یه شعار. ما شاید از دوران قدیم که یک چیزهایی به نام امپراتوری های بزرگ و اینها بوده، تا امروز در گوشه و کنار و کوچه و پس کوچه همه گفتن عدالت خواهی، عدالت خواهی. گاهی از اوقات سوء استفاده میشه از این کلمه عدالت خواهی. چرا؟
و اینکه خود بحث عدالت یک امر بسیار مهمی است و همه هم دوست دارن این عدالت در جامعه پیاده بشه، همه هم میرن پشت، یعنی همه، یعنی اونهایی که یک نقاب دیگری میزنن میرن میگن که بله عدالت، ولی میبینیم که نه، خیلی هم دنبال عدالت نیستن. عدالت برای اینها شعار خوبه میتونه باشه. الان دنیای استکبار اینجوریه. یعنی استکبار ورزی میکنه،
بله،
بعد میگه جامعه جهانی بر اساس عدالت و مساوات و اینجور حرف، میگه دهکده جهانی باید باشه، میگه این یعنی عدالت، عدالت رو اینطور معنا میکنه. خب ما بحثمون اون نی، اون عدالتی که به عنوان یک دسیسه میخواد قرار بگیره برای اینکه انسانها رو خرد کنه، اون بحث ما در رابطه با اون عدالت، عدالت به معنای واقعیش، یعنی فاصله گرفتن از طبقاتی شدن جامعه، یعنی فاصله گرفتن از یک جریاناتی که میاد توی جامعه و ایجاد بدبینی میکنه چون طرف مقابل داره حرف از عدالت میزنه. ما میبینیم عدالت واقعی رو در جامعه، اگر با تمام تلاش امیرالمؤمنین در اصلا از همون اول، چرا یک عده‌ای که با امیرالمؤمنین بیعت کردن بعدن مقابل خیلی هم نگذشت مقابل امام علی ایستادن، با اینکه حضرت علی می‌خواستن عدالت پیاده بشه. امیرالمؤمنین از کسانی که حتی نسبت به عقیل، برادرش، برادر بزرگترش، نسبت به این عدالت پیاده میشه. حالا داریم که در مورد شخصی با حالا اون فرد خادم خودش، غلام خودش آمد، خودش هم از بزرگان قبیله بود در کوفه، اومد که مثلا سهم خودش رو از بیت المال بگیره، خب یه دینار بهش دادن این حرفا. بعد گفت که این که به غلام من همون یه دینار دادیم، گفت خب بله بیت المال، اونم انسان، شما هم انسانی، مصارفتون از بیت المال همینه،
ویژه خواهی و سهم خواهی وجود نداره،
نیست. یعنی اونی که بله یه موقع یه کسی یه تلاش بیشتری میکنه، یه حرف بیشتر، ولی وقتی رسید به بیت المال دیگه نمیشه بگیم آقا بیت المال نسبت به اونی که رئیس قبیله است یه جوری نگاه میکنه، نسبت به اونی که غلامه، مگر نفس کشیدن اون غلام با نفس کشیدن اون صاحب قبیله دوتاست، یکیه. خب امیرالمؤمنین تو همه این حرفا حتی گاهی از اوقات امیرالمؤمنین در مقام قضاوت نسبت به اصحاب خاص خودشون
کوتاه نمیمونه.
یعنی اگر ما بخوایم عدالت واقعی در جامعه پیاده بشه، باید همه اون چیزهایی که میاد و این جوهره عدالت رو کمرنگ میکنه، ضعیف میکنه، و ما به جای اینکه بحث عدالت رو در میدان واقع به عنوان یک امر مجسم واقعی که بشه قابل لمس باشه انسان ببینه، باید مواظبت کنیم، هم تلاش کنیم برای اجرای عدالت و هم مواظبت کنیم که به اسم عدالت، عدالت خواهی، اینها خب معلومه میزنن اون عدالت هم خراب میکنن و دنبال عدالت نیستن. حالا امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام میفرمان که العدل و اقوال اساس، عدل محکمترین پایه و اساس اسلام. یعنی اگه شما به شما بگن اصلا اسلام یه دین اجتماعیه جناب استاد،
بله،
یعنی اسلام وقتی ما داریم بحثمون، پیروان ادیان دیگر هم میگن، میان که دین اسلام درسته که وظایف فردی، وظایف اجتماعی و اینها رو بیان میکنه اون حرفا، ولی مجموعش رو که ما نگاه میکنیم اینه که یک جامعه ای داره میخواد درست کنه که این به سمت صلاح و خوبی و
تعالی پیش
میره. یعنی یه دو فرق. خب حالا اگر یک دینی با یه همچین برنامه میخواد بیاد جامعه رو درست بکنه اون حرفا، امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام میفهمون که اساسش عدالت، اساس این کار
عدالت. در یک بیان دیگری امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام فرمود العدل و حیات الاحکام. به نظرم این العدل و حیات الاحکام یه عنوان برای یه کتاب چند جلدی میتونه باشه، هم عنوانش زیباست نه استاد، همونی که اهل پژوهش و تحقیق هست میتونه نسبت به این که چرا العدل و حیات الاحکام، احکام دینی احکام شرعی، تکلیف، جامعه تکلیفگرا، ما اینا رو که داریم بحث میکنیم که نمیخوایم رو هوا صحبت کنیم، که میخوایم اینها واقع بشه. اگر من میخوام احکام اسلامی احکام شرعی در جامعه پیاده بشه به معنای وسیع خودش، امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام میفرمون که حیات احکام بین عدالت، عدالت تو جامعه باشه. اگر بی عدالتی باشه و آسیب میزنه به عمل به احکام الله. این بیانات بیانات فوق‌العاده است. عرض بنده در حالا این یک نتیجه گیری مختصری در عرض یکی دو دقیقه عرض بکنم اینه که ما بینندگان محترم و عزیز میگیم که ما شیعیان امیرالمؤمنین هست و افتخارم میکنیم و سر این عهدم، کما این که حالا میگم تو این مراسم ها هم انسان میبینه اینها رو، سر این عهدمونم باقی هستیم و دوستم داریم که ادامه پیدا کنه. خب از یک طرفی ما وعده هایی هم داریم، اون صحبت اول برنامه اینجا خودش رو نشون ده. این جابر، جابر ابن عبدالله نزد پیامبر بود، امیرالمؤمنین وارد اون مجلس شد، پیامبر اکرم تا نگاهشون به امیرالمؤمنین افتاد فرمودم والذی نفسی بیده ان هذا و شیعته هم الفائزون، علی و شیعیان علی هم الفائزون. در یک بیان دیگری به خود امیرالمؤمنین فرمودن یا علی شیعتو که هم الفائزون یوم القیامه. خب امام صادق علیه السلام، خب ما این مکتب رو داریم پیروی میکنیم، میفهمان شیعیان ما اگر به اون چیزی که واقع مکتب تشیع یعنی اسلام ناب اگر عمل بکنن به این ان شیعتنا هم الفائزون یوم القیامه، یعنی این دنیا که یعنی مفروغون عنه دیگه، این دنیا حتما همینطور هم الفائزون، مهم یوم القیامه هست که اونجا هم هم الفائزون. ما میخوایم پیرو به این چنینی باشیم، یعنی در بحث بندگی خدا، در بحث حق طلبی، حق خواهی، در بحث عدالت طلبی، عدالت گستری و در بحث عزت طلبی و در بحث همون خلاصه عدالت خواهی و اینها، ما هم اینا توی جامعه با اقتداء بر امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام اینها انشالله محقق
انشالله رب العالمین. احسنتون جناب استاد بنیادی، استفاده کردیم. جعلنا الله و ایاکم من شیعت امیر المؤمنین، همه ما انشالله از شیعیان مخلص واقعی، پیروان واقعی حضرت امیر علیه السلام در دنیا و آخرت باشیم، انشالله سربلند باشیم آن وقتی که به محضر حضرت میرسیم، سربلند باشیم، رو سیاه نباشیم، خدای نکرده رو سفید باشیم انشاءالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم از شما، التماس دعا دارم و از دعای خیرتون ما رو فراموش نکنید انشاءالله، وقت دیگر باز هم در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. خیلی ممنون و متشکرم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند، از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و ظهور و خیر داریم در این شب ها و لیالی، ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. فردا شب هم در خدمت شما خواهیم بود در شام پنجشنبه و شب جمعه، آخرین قسمت از ویژه برنامه محراب خون رو با شما همراه خواهیم بود و در خدمت آیت الله حسینی قزوینی خواهیم بود انشاءالله رب العالمین. و دعای پایانی ما همچون هر شب این باشد که اللهم ارنی الطلعة الرشیدة والغرة الحمیدة وكن ناظری بنظرة منی الیه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh.